بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم سفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنك لعلى خلق عظيم. روز ولادت با سعادت حضرت رسول ختم مرتبت که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب نفیس و شریف بهار الانوار می فرماید اتفقت الامامیه الا من شذ منهم على ان ولادته في سابع عشر شهر ربیع الاول، و بعد اشاره دارن به این که اکثر مخالفین نظرشون بر دوازدهم است، و بعد می فرماید واختاره الکلینی اما اختیارا او تقیتا. از نظر علامه مجلسی امروز روز ولادت حضرت خاتم المرسلین است، حتی کلینی با اون جلالت شأن ایشون میفرماید الا من شذ منهم، قول شاز میدانن این قول را که دوازدهم باشه. روز ولادت با سعادت امام صادق علیه السلام، دو میلاد رئیس مکتب، رئیس مذهب، حضرت سید المرسلین و شیخ الائمه که حق عظیمی بر ما دارن، امام به حق ناطق، هدیه بفرمایید به ساحت مقدس هر دو معصوم، هر دو شخصیت ممتاز عالم بشریت، و بلکه سید رسول و سید کائنات و امام صادق علیه السلام، هر دو شخصیت ممتاز تمامی عوالم وجود، هدیه کنید به ساحت مقدسشون همه با هم اجماعا صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هر دو برای یک هدف بزرگ، خاتم الانبیا برای هدایت بشر به سوی سعادت بشری، و امام صادق علیه السلام برای هدایت بشر به سوی خداوند متعال و مکتب نبوی. طبعا وقتی هدف بزرگی است، اون هم هدایت بشری که اختیار بهش داده شده، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، بشری که میتواند به سوء اختیار انتخاب نکند راه سعادت را، معتقد نشود به راهبری که او رو به سعادت رهنمونه، کار شاق و سختی است. این هدف هدف بزرگی است. یکی از راهکارها برای توفیق هدایت بشر داشتن حلم، صبر، بردباری و مدارای با مردم. مرحوم علامه مجلسی، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه کتابی دارن به نام سنن النبی. فوق‌العاده این کتاب خواندنی است. بسیار مطالب نفیسی در این کتابه. از جمله یه فصلی باز کردن به نام ملحقات فی العشره، در معاشرت خاتم الانبیا. ایشون 87 حدیث، نکته و سیره از خاتم الانبیا بیان میکنه. 87 مورد از صفحه 56 این کتاب تا صفحه 90 مربوط به معاشرت خاتم الانبیا با مردمه. حدیث اول این بخش از کتاب این عبارت شریفه: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجب اجب انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. ما انبیاء امر شده ایم در حد عقل مردم با مردم سخن بگیم. در احوالات پیغمبر خدا ملاحظه می فرمایید در کتبی که سیره حضرت نوشته شده و تاریخ زندگانی حضرت، خیلی مردم با حضرت راحت بودن، در کنار پیغمبر می نشستن، با چهره متبسم پیغمبر روبرو می شدن. نسبت به تبسم پیغمبر گفته شده است این تبسم همیشگی بود تا غیبتی از خاتم الانبیا در دلها نباشه، راحت بتونن با خاتم الانبیا سخن بگن. اینکه دهی از منافقین میگوین او اوزن است، او گوشش باز برای شنیدن سخنها، چون راحت مردم باهاش حرف میزدن. سهل الحجاب بود پیغمبر، بلکه حجابی نداشتن خاتم الانبیا جز بیتشون، جز خانهشون. انس ابن مالک میگوید ما با پیغمبر به صورت حلقه می نشست، فلذا اگر کسی از در مسجد وارد می شد گاهی سوال می کرد پیغمبر کدامه. اگر چهره پیغمبر رو نمی دید از دور سوال می کرد او کجاست، چون به صورت حلقه می نشستن. تبسم همیشگی داشتن خاتم الانبیا و می شنیدن سخنها رو. فلذا قرآن می فهمد قل هو اذن خیر لکم، او گوشی است که برای شما خیر است. ما امر شده ایم که در حد عقول مردم با مردم سخن بگیم. روایت بعد این بیانه: انا امرنا معاشر الانبیاء به مدارات الناس کما امرنا به اداء الفرائض. ما مأموریم با مردم مدارا داشته باشیم، همان گونه که مأموریم به اداء فرائض. خدا رحمت کنه علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، یکی از کرامات مکتب اهل بیت، خاص مکتب امام صادق علیه السلام، پرورش شاگردانی مانند شیخ صدوق یا صدوقین، مانند شیخ مفید، مانند سیدین، مانند شیخ طوسی اعلی الله مقامهم الشریف، معاصر شیخ اعظم شیخ انصاری و به ادامه علماء بزرگی که در بین مردم آنچنان زندگی میکردن که همه حرکات و سکناتشون برای مردم درس بود. درس. یکی از کرامات اهل بیت عصمت و طهارت پرورش چنین شاگردان است که ولو صدها سال با اونها فاصله داشته باشن، اما حضورشون در بین مردم ایمان و اعتقاد مردم رو به مبدأ و معاد زیاد میکنه. علامه امینی آقا یکی از این شخصیت هاست. ایشون یه سفری دارن به مشهد، 10 روز در مشهد به عنوان زائر میمانن. طبعا چه بسا آقایون علماء مشهد چون متوجه شدن ایشون قصد 10 روز دارند و قصد عشره کردند و نشستن در مشهد و مانده اند، از ایشون درخواست میکنن ایشون منبر برن. 10 تا منبر دارن ایشون در مدرسه نواب. نوارهاشو الان من دارم، منبرهای فوق‌العاده ایسا. گویا علامه امینی متعهد است بر این که منبر ولایی باشه، سخن اهل بیت باش، کلمه ای از خود نباش. جامعه ایست آقا این بیانات، و هر منبر یه جامعه ایست، یه کلام جامعه ایست. به فرزند ایشون دکتر هادی عرض کردم، شیخ الاسلام، بله، حجت الاسلام و المسلمین، شیخ هادی امینی معروف بودن به دکتر امینی. ایشون گفتم آقا من نوارهای پدر شما رو دارم در مسجد مدرسه نواب. ایشون یه جمله‌ای برای من گفتن خیلی جالب، فرمودن به پدر من اصرار کردن آیون، آقا حالا که قبول کردین منبر برین در مشهد، در مدرسه نواب مکان زیغ، جمعیت زیاد، ازدحام جمعیت، شما قبول بفرمایید در مسجد گوهرشاد منبر برین، اونجا مجاور و زائر میتونن پای منبر بیان، فضا برای حضور جمعیت زیاده. ایشون فهمودن من منبر نمیرم، تو حرم منبر نمیرم. آه چرا؟ وقتی اصرار کردن ایشون فهمودن من گاهی روی منبر بلند سخن میگم، گاهی صدای من در منبر بلند میشه، ولی اینکه روایت میخوندن، کلام معصوم رو میخوندن، اما با اون شور و حرارت ایشون فهمیده بود اونجا حد که حرمت امام میشه. در مسجد گوهرشاد بلند سخن میگم. یکی از جملاتی که در نوار ایشون من شنیدم و در سخنرانی که ضبط شده، ایشون میگوین چه کنیم که خداوند متعال شما را به ما سپرده است و ما موظفیم برای اون که معارف اهل بیت رو به شما برسانیم، و اگر این وظیفه نبود وضع گونه دیگری بود. حالا عبارت رو من یه مقداری مختصر کردم، وضع به گونه دیگری بود. خاتم الانبیا، آقایی که خلقکم الله انوارا و جعلکم به عرشه مهدقین، اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خداوند متعال خلق کرد نور من بود که خلق کرد، اون نور آسمانی، اون آقایی که با عوالم بالا مرتبطه، آقایی که فرمودن جبرئیل آیا از رحمت من که خداوند متعال فرماید و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نصیب تو هم چیزی شده؟ گفت بله آقا، به واسطه شما من چندین بار مکررن برای آوردن وحی خدمت شما آمدم. این حامل وحی شدن به برکت شماست و بارها و بارها با شما نشست و برخاست. و این آقا در بین مردمی که سابقه جهالت طولانی دارن، امیرالمومنین در نهج البلاغه میفهمد قد ارسله على فترة من الرسل، بعد از فترت از رسول، حدود 500 سال مردمی که کارشون به جای رسیده بود که دور خانه خدا ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاء و تصیا، صوت و کف کارشون بود، وجود این آقا که عزیز علیه ما انتم، این سختی ها و گرفتاری های مردم برای او بسیار سخت و طاقت فرسا بود، با این مردم تازه از جاهلیت نجات پیدا کرده و تازه مسلمانو کنار پیغمبر می نشینن و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، خیلی سخته چنین وجودی با مردم عادی بخواد بنشینه. خب راهکارش چیه؟ مدارات با مردم، مدارای با مردم. متاسفانه با من یه چند کلمه ای از حوزه خوندم، یه چند سالی تو حوزه هستم، گاهی جواب سلام مردم رو به سنگینی میدم. چرا؟ عنوان عوام امثال این عبارات به چه معناست؟ حضرت میفرماید من به بچه ها، یعنی حتی به بچه ها سلام میکنم، با فقرا هم کاسه میشم، هم غذا میشم، بر الاغ برهنه سوار میشم. هر کسی بر این سنت نیست از من نیست. نمیشود با مردم مدارا کرد جز این که به این کلام آقا خاتم الانبیا عمل بشه. باز از کتاب ملحقات فل عشره، از این بخش از کتاب سنن و نبی، حضرت میفهمد ان قدرت، اگر قدرت پیدا بکنی، یعنی به تک تک ما دارن آقا امر میفرماین، امر ارشادی، ان قدرت اگر قدرت پیدا بکنی که صبح نکنی و به شب نرسانی الا این که از احدی در قلبت غشی نباشد ففعل، این کار رو بکن. نسبت به احدی غشی نداشته باش، یعنی دلت رو از مشغول بودن به دیگران پاکسازی کن. حضرت می فرماید و ذالک من سنتی، این سنت منه، و من احیا سنتی، هر کسی سنت من رو احیا کند کان معی فی الجنه، کسی که سنت من رو احیا بکند با من است در بهشت. بیان فوق العاده این حدیث رو با خودتون ببرید اگر از اول منبر تا به حال مطلبی به ذهن نمونده احیانا از احادیث، این حدیث رو با خودتون ببرید به عنوان یادگار و تحفه این جلسه. حضرت میفرماید بعثتُ للحلم مرکزا و للعلم معدنا، خداوند متعال من رو مبعوث کرده است، من مبعوث شده ام برای اینکه برای حلم مرکز باشم، مرکز حلم باشم. نمیدیدن خاتم الانبیا چهره غضبناک به کسی داشته باشه. گاهی که خیلی ازت غضبناک میشدن، ناراحت میشدن از امری، از چهره سرخ شده پیغمبر متوجه میشد. اینکه هر از چنگاه مطلبی که دلیل بر غضب پیغمبر، نه به این راحتی غضب به چهره پیغمبر دیده نمیشد. بعثت للحلم مرکزا و للعلم معدنا و للصبر مرکزا، من مبعوث شده ام برای اینکه برای صبر مسکن باشم. این مطلب رو و این خاطره رو از استاد بزرگوارم حضرت آیت الله عظمای کریمی جهرمی عرض میکنم. ایشون میفهمودن آیت الله عظمای بروجردی سید الطائفه برای تدریس وارد جلسه شدن. یک آقایی نکته ای به ایشون گفت، مطلبی درخواستی، مشکل مالی داشت. آقا فهمودن بعد از درس بیایید منزل خدمت شما هست. آقا رفتن برای کرسی درس و مشغول تدریس شدن. آیت الله عظمای صافی گلپایگانی فهمد این سید کنار من نشسته بود، در بین تدریس آقا و بیان حضرت یک مرتبه سوالی کرد، سوال علمی بود، پخته ای بود. آقا دست کنار گوششون گذاشتن، فهمودن آقا گفتم که خدمتتون هستم بعد از درس. ایشون فهمودن دیدم در حق ایشون بی‌انصافی میشه اگر من اعلام نکنم. گفتم آقا ایشون سوال علمی دارن معذر شما، سوالشون رو مطرح کنن اگر صلاح بدونید. فهمودن بفرمایید. سوال رو شنیدن. پاسخ متقنی هم دادن. از منبر که آقا اومدن پایین، در بین مسیری که آقایون راه باز میکردن رسیدن به این سید، شخصیت اول شیعه در زمان خودش، زعیم اوزات علمیه، بزرگ شیعه، تا کمر خم شد دست این سید رو بوسید و بعد فهمود بیاد منزل، و منزل هم حاجت اون رو بیش از اونی که خواسته بود ایشون برآورده کردن. مدارای با مردم آقا نمیشه، پیشرفت علمی بدون مدارات نمیشه، عیش و زندگانی بدون مدارای با مردم. حضرت خاتم المرسلین میفرماید مدارای با مردم نصفی از ایمان، نیمی از ایمانه، نیمی از ایمان مدارای با مردمه. و رفق بهم نصف العیش، میخوای زندگانی داشته باشی با مردم رفاقت کن، نرمی کن. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. از برکت مدارای امام صادق علیه السلام، این حدیث شریف توحید مفضله، جدا هم چاپ شده الان، آه بخونید، خیلی کتاب فوق‌العاده و بروزیه، مطالب اهل بیت بروزه. آقای دینانی افته بودن با آقای هنری کرون صحبتهایی داشتم، گفتم راز توفیقات علمی شما چیه؟ هنری کرون یک فیلسوف غربی، گفتم راز موفقیت شما چیه؟ قال صادق قال الباقر، ما از کلمات امام باقر و امام صادق استفاده میکنم. یک جوان تازه شیعه شده فرانسوی، من گفتم چرا شما شیعه شده؟ گفت من توی دانشگاه انتخاب کردم از بین ادیان دین مقدس اسلام رو پژوهش کردم و پایان نامه نوشتم و نمره خوبی هم گرفتم، متمایل شدم به اسلام، اومدم مسلمان شدم. دم عجب، این احکام خمسه من رو قانع نمیکنه، من دنبال یه معارفی هم، من دنبال یه رموزی هم، مطالبی هم. اومدم بین مذاهب بررسی کردم و پژوهش کردم و رسیدم به مذهب شیعه. گفتم از چه مسیری؟ قال صادق قال الباقر، از بیانات دو امام معصوم، کلمات دو امام معصوم، قال صادق قال الباقر. گفتم الان تشیع رو چگونه میبینی؟ گفت یک دریای پر ژرفی که هر چی قوس میکنی به کفش نمیرسی. اگر من تمام عمر جوان بود، گفت اگر من تمام عمر، اگر عمر طولانی هم داشته باشم، فقط برای خوندن بیانات این دو امام معصوم صرف بکنم، تمام عمر رو صرف بکنم، عمر من تمام میشه، این کلمات تمام نمیشه. تا چه برسه عمل کنم، تا چه برسد عمل کنم. امام صادق علیه السلام در بیت و منزلشون مفضل متعجب اومد تو منزل. بابا تو مسجد بودم، یه عده ملحد نشسته بودن بحثایی میکردن، این بحثا خیلی من رو نگران کرد و باهاشون مقابله کردم. گفتم تو اگر از علمایی ما با حرف میزن، اگر از علما نیستی ما رو با تو کاری نیست. گفتم من شاگرد امام، گفتن عجب، ما بدتر از این حرفا رو نزد استادت میزنیم، حرفای ما رو خوب گوش میده و به گونه ای پاسخ میده که حال تازه ما متوجه میشیم که اصلا هیچ کدام از بیانات ما فراپایه محکمی نداره. و بعد حضرت توحید مفضل رو براش مطرح کردن، توحید، مباحث توحیدی که حالا معروف شده به مفضل، چون آقا روی سخنشون با مفضل. آقا بخونید این کتاب رو، خیلی به روزه، یعنی وقتی شما شروع میکنید نمیتونید تا به پایان حدیث نخونده اید این کتاب رو زمین بگذارید. حلم امام صادق، صبر و بردباری امام صادق، مدارای امام صادق با صاحبان مکاتب که هر کسی با ادعای خودش می آمد، حالا یا می‌خواست با امام صادق بحث بکنه یا می‌خواست با شاگردان امام صادق، حالا اینا داستانه مفصلی داره، بحث بکنه. اما امام صادق متحمل شدن تا تونستن 4000 راوی حدیث درست بکنن بیان مرحوم شیخ مفید در ارشاد، 4000 شاگرد. بحث رو جمع بکنم به اینکه آقا مدارای با مردم، اگر فرمودن نیمی از عقل، نیمی از عقلانیت، معلوم می شود که یه جامعه شناسی هم میخواد. ما روی جامعه شناسی کار نمی کنیم، مردم شناسی کار نمی کنیم. اگر کسی دور از مردم باشه، علامه در هم که بشه، از علمش اونگونه که باید استفاده نخواهد شد، اون علم نافع نخواهد شد. باید در بین مردم باشه، مردم رو ببینه. عجیبه، فرعونه. نسبت به فرعون امام رضا تعریفایی دارن. فرعون سهل الحجاب بود، فرعون خیلی راحت میشد باهاش ارتباط برقرار کرد. فرعون سخی بود، سخاوت داشت. اینه که میگوید انا رب و کمال اعلا، مردم باورشون میشه، چون اقتصاد مردم در دستش بود، اهل سخاوت هم بود تا حدی و مردم باورشون شد انا رب و کمال اعلا. نداریم آقا، روایت داریم که نداریم بهتر از کنار هم قرار گرفتن علم با حلم، علم با صبر و بردباری، به خصوص عقلانیت. خدا رحمت کنه مرحوم حاجی عباس تهرانی رو، به همسفراش گفته آقا این رفتید تو حرم حضرت نبوی چی خواستین؟ بزرگوار میفهمودن، بهشون گفتم آقا من از آقا عقل زیاد خواستم. خب چیز خوبی نخواستی. گفتم چطور؟ ایشون فهمود خیلی غصه میخوری، عقل زیاد بشه خیلی غصه میخوری. جامعه رو میبینی خیلی. اون وقت عقل کل، آقا خاتم الانبیا در بین این مردم با اخلاق، با منش. امیرالمومنین فهمد گاهی با خوندن یک آیه اخلاقی یک قوم و قبیله مسلمان میشد. عدی ابن حاتم و اشاره بود تمام. عدی ابن حاتم مسلمان شده خاتم الانبیا. وقتی دید خواهرش آمد گفت چطور دیدی این مردی که حالا تو رو اسیر کردن و اینطور تو رو برگردنده با امن و امان به وطنت؟ گفت تو من رو رها کردی رفت. گفت همه اینا درسته، سرزنش نکن، فقط من بگو این آقا کیه. گفت نمیدونم، خودش مدعیه که رسول خداست. اگر رسول خداست خودتو زود برسون به او که سعادت دنیا و آخرت نصیبت میشه. اگر نه سلطانی از سلاطین ادعایی هم داره، باز خودتو زود بهش برسون، برای موقعیت دنیوید و ریاست در یمن خیلی خوبه. میگوید آمدم نزد آقا تو مسجد، همین که آقا نگاهشون به من افتاد با نگاهشون منو تحویل گرفتن. کسی که مسلمان نشده حالا با نگاهشون منو تحویل گرفت. بین راه دیدم رتق و فتق و امور میکنن، هر کسی با آقا مراجعه میکنه، آقا سفارش رو بکنن، کاری براش انجام، مشورتی بهش بدن، سخنی، توصیه‌ای. گفتم نه، اگر سلطان بود باید پای تختش میرفت. رفتیم منزل، تشک خودش آقا برای من انداخت، نشست روی زمین. گفتم عجب، مطالب من فهمودن نسبت به بی‌عدالتی های من نسبت به قومم. گفتم عجب، از خود من این آقا بیشتر اطلاع دارن. چنان مسلمان شده پیغمبریست. البته این تاریخ از اینجا جدا میشه، از عدی ابن حاتم، تا زمانی که عدی ابن حاتم نزد معاویه که یه چشمش از دست داده بود، سه تا بچه‌ش هم در صفین از دست داده بود. همین که معاویه نسبت به امیرالمومنین خواست بدگویی بکنه، تهدید کرد معاویه رو که من زره به تنمه، شمشیر به کمرمه، یعنی قوم و قبیله‌ام در مقابلت قرار میگیرن اگر بخوای نسبت به امیرالمومنین. با دیدن اخلاق پیغمبر، مهمانداری پیغمبر، مدارای پیغمبر، به تحمل پیغمبر، آستانه تحمل ها خیلی پایین اومده. اما هیچ دلیلی نباید باعث بشه که ما اینو به دیگران انتقال بدیم، اصطلاحا انرژی مثبت به دیگران منتقل کنیم. هیچ دلیلی نداره که ما گرفتاری های بیرون رو حتما تو منزل ببریم. من میرم به دیدن مادرم، به اون میگم برای من دعا کنم، میگم شما نرید خیلی بهتره، همه ی گرفتاریات رو بار دل مادرت میکنی که دعا کنه تا صبح خوابش نمیبره. لذتاتو که نمیگی، توفیقاتو که نمیگی. بس تمام. اسوه است خاتم الانبیا، الگوست پیغمبر، که هرچه از این الگو فاصله بگیریم، نامی ببرم یک جمله آقایی که سالیان سال در این بیت با حضور حضرت آیت الله العظمی بروجه منبر می رفتن، یاد کنم از ایشون، حاج آقا مرتضای برقی. یادداشت های ایشون رو من استنساخ کردم، خیلی مطالب جالبی دارن، از جمله این که منظومه شمسی مادی با بحثش به جای خود از جام آسمانی، یه منظومه شمسی هم داریم مال عالم ارواح که در مرکز این منظومه شمسی حضرت خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت طاهرین و خواصشون و دوستانشون و شیعیانشون، هر چی انسان از این مرکز دورتر میشه سردتر میشه و به نابودی نزدیکتر میشه. هر چی ما آقا از معارف اهل بیت دورتر بشیم، کار در دنیا برای زندگی دنیامون هم سختتر میشه. من چند بیتی عرض ارادت کنم به ساحت مقدس حضرت خاتم الانبیا و انشالله از مدد اهل بیت بهره مندین. خدا حفظ کنه آیه مجاهدی پروانه رو. ایشون فهمودن گاهی عالم شعر هم میگه، اما بعضی از علما شاعر هم هستن، از جمله مرحوم آیت الله عظمای غروی اصفهانی معروف به کمپانی. من یک بند از مخمس ایشون رو، ببخشید ترجیح بند ایشون رو ارائه بکنم و انشالله از مدعا اهل بیت بهره مند باشید. بلغ العلا بکمالهی کشفت دو جا به جمالهی حسنت جمیع خصالهی صلوا علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ای آینه تجلی ذات، مصباغ وجود را تو مشکات. ای آینه تجلی ذات، مصباغ وجود را تو مشکات. ای ماه جمال نازنینت، نور لرزین و السماوات، چون شمس حقیقت تو سرزد، چون شمس حقیقت تو سرزد، اعیان همه شد عیان چو ذرات، ذات تو حقیقت الحقایق، نفس تو هویت الهویات. ای نسخه عالیات احرف و ای دفتر محکمات آیات، ای پایه رتبت منیت، برتر ز مدارج خیالات، وی قامت معنی رفیعت، بیرون ز ملابس عبارات، در نعت تو ای عزیز کونن، این جمله بضاعتیست مزجات، فرموده به شأنت ایزد پاک، لولاک لما خلقت الافلاک. یک جمله دعا و از مدعا اهل بیت بهره مند باشید. الها این سرور و شادی دوستان اهل بیت رو تأمین و تکمیل، امر فرج امام زمان برسان. صلوات.